بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض شد که متفق علیه اهل سنت است که در غلات اربعه معمولا مستثنا نیست، مثل انعام ثلاثه. انعام ثلاثه نه پولی که بابت خریدش داده مستثناست، نه مخارجی که کردیم. همیشه که انعام ثلاثه از هوا مثل انسان نمیشه. پس انسان چقدر پول داده خریده، چقدرم در اصناع سال خرجشون کرده، چیچینا مستثنا نیست، احدی هم قائل نشد. اگه یادتون باشه درست کردم بسا به ذهن انسان اصلا میاد همینطور که در انعام ثلاثه حول معتبره، در نقدین هم حول معتبره، غلات اربعه هم خودش یه نحو حولیه که اصلا اون کسی که از اول تخمشو پاشیده، کشت کردش و آب دادش و اینها تا وقت برسم ارزشی، اگر بذری رو ریختی و خدا کمک کرد به ثمر رسید، نه سهمش مال تو، نه سهمش مال فقرا. خیلی وقتا هست که بذر میریزن، کار میکنن، درآمد هم پیدا نمیکنه. حالا وقتی که درآمد پیدا کرد، خب این بد حسابی نیست، خدا یه همچین قراردادی کرده باشه که شما چه بذر میریزی کار میکنی، ممکن اصلا هیچی گیرت نیاد. اگر خدا کمک کرد و به نتیجه رسید، نه سهمش مال تو، یه سهمش مال خدا، مال فقرا. خیلی بعید نیست. بلذا ما احتمال میدادیم که اصلا زکات غلات اربعه تکلیف متوجه اون کسی باشد که از زمان پیش تا آخر مالش باشد این غلات را. پس متفق علیه علمای اهل سنت این است که معونه مستثنا نیست، ولی مشهور فقهای شیعه فرمودن معونه مستثنا. فقط شیخ علیه الرحمه در خلاف و موضع من المبسوط فرموده بودن معونه مستثنا نیست. و بعد یه تا زمان یحیی بن سعید صاحب جامعه که پسر عموی محققه، همه قائل به استثناء معونه بودن. یحیی بن سعید ادعای اجماع کرد در عدم استثناء معونه، گرچه خواستن توجیه کنن اجماع ایشونو، بگن مراد ایشون اجماع فقهای اهل سنته، ولی این خلاف ظاهره. و بعد دیگه شهید ثانی در فواید القواعد، صاحب مدارک، صاحب حدائق، شیخ علیه الرحمه در زکاتشون، اینا دیگه نوعاً متأخرین، خیلیشون قائل شدن به عدم استثناء معونه. خب ما عرض کردیم اصل اولی اقتضا میکنه به استثناء معونه. اگه ما هیچ دلیلی نداشته باشیم برای استثناء معونه، اصل اقتضا میکنه استثناء معونه رو، برای که ما شک داریم مقدار معونه متعلق زکات هست یا نیست، اصل براءت داری. مگر اینکه از این طرف برای عدم استثناء معونه یه ادله متقنی داشته باشیم، لااقل یه اطلاقاتی داشته باشیم که اقتضا بکند او اطلاقات عدم استثناء معونه. اگر عدلی که حالا امروز بحث میکنی این عدل قانع کننده نشد، همو اصل برای ما کافیست که بگیم معونه مستثناء. و اجازه فرمود، اجازه فرمود، ولا فرق، اجازه فرمود، اجازه فرمود، ولا فرق، اجازه بفرمایید، ولا فرق بین المعنی السابقه و المعنی اللاحقه. حالا ادله اونایی که گفتن معونه مستثنا نیست، از جمله شیخ علیه الرحمه در خلاف که فرمودن ما اون مستثنا نیست، استدلالشون این بود، فرمودن دلیل اونا قوله علیه السلام فی ما سقط السماء العشق اونست العشق فلو الزمناه المعونه لبقی اقل من العشق اونست العشق. اطلاقاتی که میگه که اوش یا نصف اوش، این دلالت میکنه بر این که نصاب همش درش عشره، و اگه شما بخواید بگید معونه مستثناست، لازمش این است که پس در همه نصاب عشر نداده باشه. این یه بیانیست که شیخ در خلاف داشت. این دلیل شیخ مورد اشکال شده که این روایات اوش و نصف اوش در مقام بیان مقدار زکاته، که مقدار زکات عبارت از اوش و نصف اوش، نمیخواد بگه که هرچه نصاب همش درش اوشتشو باید بده. زکات اوش و نصف اوشه، چنون که در انعام فرمودن فی اربعین شاتن شاتون، همین اندازه میخواست بگید یه چهلون بده کاری. یا مثلا فرض بگیرید که فی مئتی درهم، فرض کنید که خمسه دراهم، میخواست بگید مقدار زکات اینه. در مقام بیان همه خصوصیات چنین، اطلاق اگه در مقام بیان باشه میشه بهش تمسک کرد. پس این روایات این اشکال بهش وارده که میخواد بگه زکات غلات عشر و نصف عشره، این دلالت نمی کنه بر این که معونه معتبر نباشد یا مستثنا نباشد. خب ظاهرن یه اشکال وارد. شیخ علیه الرحمه در کتاب زکاتشون، شیخ انصاری و همینطور مرحوم حاج عارضا در مصباح الفقیه می فرمان، بله این روایات عشر و نصف عشر میتونید بگید در مقام بیان می، اما روایاتی که در مقام بیان نصاب است که نصاب رو میگه و میگه وقتی که به خمست او سوق رسید فیه الاش، ظاهر این روایات این است که خمست او سوق چه شد همش عشرش رو باید بده، عشر همش رو باید بدی. این معنیش این است که پس من اونه مستثنا نیست. اونا رو، اونایی که متعرض بیان نصاب است، اونا رو نمیتونیم بگیم در مقام بیان نیست، با این که تمام خصوصیات دیگه رو در خیلی روایات ذکر کرده ولی متعرض معونه نشده. معلوم میشه اگه معونه مستثنا بود باید بیان بکنن. سکوت فی مقام البیان دلیل بر این است که پس معونه و سطلا نیست. حالا روایتش یکی دو تاشو بخونیم که ببینیم اینطور که می فرمان در مقام بیان هست از این جهت یا نه. ظاهرن بد نیست، فرمایش شیخ و مرحوم حاج عارضا درسته. روایت پنجم باب اول که صحیحه زرارم هست، روایت صحیح هم بود و به اسناده، یعنی شیخ به سند خودشون از سرک سعد ابن عبدالله اشعری قومی، گفتیم سعد ابن عبدالله از طبقه هشت بوده، شیخ علیه الرحمه با سه واسطه از سعد ابن عبدالله نقل میکنه. طبقه هشت اونایی هم که اگه بخوان از پیغمبر اکرم حدیثی داشته باشن با هفت واسطه دارن معمولا. شیخ حدیث را از کتاب سعد گرفته و بعد در آخر کتاب تهذیب سند خودشون رو به کتاب صدر ذکر کردن. این نکته رو توجه داشته باشن آیون که اخیراً دیده می شود که مثلا بعضی ها می کنن که بعد روایاتی داریم که در اخبار و روایات ما دست بوده است و بنابراین می خوان اعتماد انسان را به روایات سست بکنن. این چیزی نیست که ای آیون حالا فهمیده باشند. شیخ طوسی علیه الرحمه، شیخ صدوق علیه الرحمه به این نکته توجه داشتند و لذا اگر یک کتابی رو می‌بردن پیش شیخ طوسی که پشتش نوشته بود کتاب حسین ابن سعید، به صرف ای اعتماد نمی‌کرد. حسین ابن سعید اهوازی، حسین ابن سعید یا مثلا سعد ابن عبدالله یا هر کدوم از این مصنفین کتاب خودشونو برای شاگرداشون میخوندند و شاگردم برای شاگرد میخوند تا زمان شیخ طوسی علیه الرحمه. شیخ طوسی علیه الرحمه وقتی که از کتاب سعد ابن عبدالله نقل میکنه، شیخ این کتاب رو پیش استادشون شیخ مفید خونده است و شیخ مفید اجازه روایت داده. شیخ مفید هم پیش استادش مثلا ابن قولبه خونده بوده تا میرسد به خود سعد ابن عبدالله. سعد ابن عبدالله خودش که مؤلف کتاب بوده، کتاب رو برای شاگرداش خونده و به سند به شیخ طوسی علیه الرحمه رسیده. این دیگه اون اشکال تحریف و اینایی که مثلا تحریف و دست در احادیث باشه، اون اشکال مرتفع میکنه. همینی که بنا داشتن کتاب را بخوانن و اجازه روایت بدن به یک دیگر، به خاطر همون شبهه بودست که در بعضی کتاب ها ممکن است دست شده باشد. یعنی ممکن است یک کسی یک کتابی رو به نام حسین ابن سعید نوشته باشد، بعد حدیث هم توش مثلا خودش وارد کرده باشد، اما اون کتاب را شیخ ازش نقل نمی کنه. شیخ علیه الرحمه از کتابی نقل می کنه که پیش استاد خودش خونده، اونم پیش استاد خودش دونه به دونه حدیث خونده تا برسد به حسین ابن سعید، که حسین ابن سعید خودش می دونه این کتابی است که خودش نوشته. بنابراین خوندن این روایات در جمیع اثار و به اصطلاح امروزی ها چک کردن احادیث به خاطر همین بودست که اینجور دست و تصحیح ها تو کار بوده. علایالم این که بگه و به اسناده امسر، شیخ حدیث را از کتاب سعد اخذ کرده ولی سند داشته به کتاب سعد. ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن ایساس ان عبیه و باز ول حسین ابن سعید، اینجا معلوم شد احمد ابن محمد از حسین ابن سعید که هم طبقه خودش بوده نقل کرده، هر دو طبقه هفت بوده. ان محمد ابن ابی عمر، ان عمر ابن عزینه، ان زراره، ان ابی جعفر علیه السلام. این حدیث صحیح است. قال ما انبتت الارض من الهنتت و الشعیر و التمر و الزبیب ما بلغ خمست اوساق والوسق ستون ساعا فذلك ثلاث مئة ففيه الأوس. عبارت اینه ما بلغ خمسة أوساق ففيه الأوس. این اطلاق داره دیگه در مقام اصلا ما این موصوله اصلاحی داره در عموم بکنه، عمومش به عموم سلشه. این چهار چیز ما انبتت الارض، از این چهار چیز ما بلغ خمسه اوساق فیه الاوس. پس یعنی هنتا اگه به پنج وسق رسید درش عشره. ظاهرش هم اینه که در همش عشره، نه در زائد بر معونه. پس این روایت انسان بگه که در مقام بیان نیست سمدوسیه همینطور نه باش بابا ببینه آقا اینجور جندون اگر به پنج وسق برسه یه دهمش رو باید بدی. این با این که در مقام بیان بوده سکوت کرده و معونه رو مستثنا نکرده، اگر معونه مستثنا بود قاعدش بود گفته بشه. نمیتونه بگی در مقام بیان نیست. همطور میخواد بگید نصاب پنج وسقه، یه عشری هم باید یه جایی دار. نه اینجور نیست. میگه این چاچی به پنج وقت که برسن یه دهم شما داشت. یه چی بهتر از دیگه اونجا میخواد اونجا اصل اشتونیم اشت رو میخواد بگه. میخواد بگه زکات اشتونیم اشته. اما اینجا بالاتر از اینه. میگه ما انبتت الارض من الحنت و الشعیر و التمر و الزبیب، از محصولات خلاصه زمینی اونیش که به پنج این چهار تو اگه به پنج وسق برسه یه دهمشو باعث بدی. یه چه جور در مقام بیان بخواد باشه؟ اگر معونه مستثنا بود باید یه بعد المعونه. با این که در مقام بیان بوده و سکوت کرده از این که ذکر معونه بکنه، این ما نمیتونه بگیم این اطلاق نداره. اطلاق داره. یعنی چه مقدار معونه چه غیر معونه قبول داریم، میشه هر آن قابل تخصیص هست. اما این که بگه اصلا این آنی اطلاع نداره، این آن قبول نداریم در مقام بیانه. میگه این چهار چیز اگه به پنج وسق برسه یه دفعه شاید بگه. باز روایت به این روایت خیلی ظهور خوبیه. ما انبتت الارض، یعنی کل ما انبتت الارض من الهنت و الشعیر و التمر و الزبیب اگه به پنج وسق برسه یه دفعه شاید بدی. این میشه بگی در مقام بیان نیست. همچنان که شیخ انصاری علیه الرحمه میفرمان این اگر بخوای بگی در مقام بیان نیست، اشکال ظاهرا پذیرفته نیست. اجازه همون؟ نه. روایت بعدی آقا اجازه بدید. روایت هفتم همین باب و به اسناد از محمد بن علی بن محبوب عن احمد، یعنی احمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین یعنی ابن سعید، یه اصد از احمد بن محمد بن عیسی و حسین بن سعید، اینا هر دو طبقه هفتند. هم طبقه چنون که محمد بن علی بن محبوب هم همین شوره. محمد بن علی بن محبوب برادرزاده حسن بن محبوب زراده. اینا سه نفر هم طبقه هستن، هر سه طبقه هستن. محمد بن علی بن محبوب و احمد بن محمد بن عیسی و حسین بن سعید اهوازی هر سه طبقه هستن. هم طبقه ها از یک دیگر نقل کردن. عن النضر یعنی ابن سوی طبقه شیشه، عن هشام ابن سالم، عن سلیمان یعنی ابن خاله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس فی النخل صدقه حتی یبلغ خمسه اوصا. نخل یعنی حاصل نخل دیگه. این که تعبیر به نخل میکنه میخواد بگه یعنی خرمایی تو بازار زکات نداره، خرمای گل درخت زکات داره. خلاصه لیس فی النخل زکات صدقه حتی یبلغ خمسه اوصا ولی عنب مثل ذلك حتی یکون خمسه اوساق ضریبه. این ظاهرش نیست که وقتی که به خمسه اوساق رسید یه زکات داره. این اگر بخوای بگی که بعد المعونه، این یه قیدیست که محتاج به یه دلیل محکمیه. روایت دیگر باز به همین مضمون، روایت دوازده همین با اینا هم که ظهورشون و انه ان اخویه ان ابیه ما ان علی ابن عقبه ان عبدالله ابن بکیر ان بعض اصحابنا ان احده ما علیهم السلام. البته این روایت مرسله. قال فی زکات الهنت و الشعیر و التمر و الزبیب لیس فی ما دون الخمسه اوساق زکات. پنج وقت کمتره باشه زکات نداره. بعد دیگه فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ اَوْسَاقٍ وجب فی الزکا فی ذیل، وقتی که به پنج وسخ برسه دیگه زکات واجب شد. اون که میگه معونه مستثناست اینجوری میگه، میگه بعد از معونه و خراج اگه به خمسه تا اصابه اصابه زکات داره. یه قید زایدیه محتاج دلیله، ظاهر این که ازا بلغت خمسه تا اصاب وجبت فیه زکات، ظاهرش عدم استثناء معونه. روایت مهم بار چهارم همین مضمون تقریبا است. ببینید البته اونم سندش خیلی نیست. الحسن بن علی بن شعبه فی تحت العقول عن رضا علیه السلام فی کتابه علی المأمون قال والعشر من الهنت والشعير والتمر والزبيب و کل ما یخرج من الارض من الحبوب اذا بلغت خمسه اوسق ففیها العشر. این چیزایی که از زمین خارج میشه به پنج وسق که برسن دیگه عشر درش واجب میشه. خلاصه به فرمایش شیخ علی رحمه اونی که میگه ما سقیت سیحن ففیه العشر و ما سقیت دوالی ففیه نصف العشر، اونی که دیگه در مقام بیانه اون ما فیه زکات نیست، بلکه در مقام بیان مقدار زکاته. اما این روایاتی که متعرض نصابه و میگه وقتی که به این حد رسید وجب فیه العشر، ای ظاهرش اینست که در مقام بیانه و سکوت کرده از ذکر معونه، همین سکوت دلیل بر اینست که پس معونه معتبر نیست. در مقام بیان اینجا هست، یعنی میگه آقا شما میگه مسئله از یک اسم پرسید آقا جون گندم چقدر سرشه من باید زکات بدم؟ میگه اگر چنون که 60 سا باشه باید به همه شو بده. خب اگه بنا 60 سا بعد از معونه باشه باید تو بیان کنه، نگفته معلوم میشه معونه مستثنی. نمیگیم که قابل تغییر و تخصیص نیست. میخواییم بگیم عبارت ظهور داره در این که پنج وست که رسید ما بلغ خمسه تا اوسا یه ده همی که باید بدیم. این در مقام بیانم هست، نصاب یعنی هم معافیه زکات رو معین کرده هم مقدار زکات. فرقش با اون روایات اینه، اون روایات مقدار زکات رو میخواد معین کنه. ما سقی سیحن ففیه العشر، ما سقی بالدوالی ففیه نصف العشر. او فقط مقدار زکات رو میخواد معین کنه، اما این روایت هم معافیه زکات رو میخواد معین کنه هم مقدار زکات رو. میگه ما بلغ خمسه اوسا ففیه العشر، این که هم معافیه زکات را و هم زکات رو معین میکنه. اگر معونه مستثنا بود باید بگه سکوت دلیل بر اینست که پس معونه مستثنا نیست. شوفه نسواقیه جنیش که آمه دلیل آقا دلیل بر تخصیص میخواییم، مخصص نداریم. اگر دلیل آورد بر تخصیص ما قبول میکنیم، نداریم مخصص، نداریم اصلا. من که مثلا نداریم آخه. ببینید شما اگه دلیل وجه علا این، پس ما ببینیم آیا اون که من عرض کردم اصل اقتضا می کند استثناء معونه را؟ اگر از این طرفی اطلاقاتی داشته باشید دیگه به او اصل نمیشه توسط کرد. این اطلاقات این اندازه هست که در مقابل اصل بتونه قد علم بکنه. حالا بزنه تا جوابتون بدم، فهمیدم چی میگی. حق المقاسمه استثناء نشده، حق المقاسمه تخصصا خارجه، برای اینکه حق المقاسمه از اول ملک السلطان است. هر کسی ملک خودش باید به حد نصاب برسه، در اون جایی که زمین رو به نحو مزارع میدن، حاصل زمین به نحو شرکته. این مقدار حق المقاسم اصلا مال من نیست که بخواد متعلق زکات بشه، او استثنانی. آقای فضیل، روایت دیگری که باز بهش تمسک شده برای عدم استثناء معونه، همون صحیحه ایست که دیروز عرض کردیم. اونایی که میگفتن معونه و استثناء بهش تمسک کرده بودن، صحیحه ابی بصیر و محمد بن مسلم. روایت اول باب هفتم، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن ابی بصیر و محمد بن مسلم جمیعا عن ابی جعفر علیه السلام انهما قالا له هذه الارض التي يزارع اهلها ما ترى فيها مشار الیه، اراضی خراجیه بوده که از طرف حاکم به نحو مزارعه به کشاورز میدادن. فقال، حضرت فرمود، کل ارض دفعها الیک السلطان، اون زمین هایی که خراجیه ای که از طرف حکومت به تو میدن، فما حرسته فیها فعلیک مما اخرج الله منها الذی قاطعت علیه، اون چرا که خدا برای تو از این زمین بیرون میاره، اول او حق المقاطعه رو باید بده، یعنی اون حق سلطان رو، که اینجا حق المقاطعهش به نحو حق المقاسمه بوده، یعنی به نحو شرکت بوده نه خراج. بعد حالا محل شاهد اینجا، ولیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشر انما علیک العشر فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک. فرمود همه چیزی که از زمین خارج میشه زکات نداره، بلکه حق المقاسمه که حق السلطان است که بدی، اون مازادش عشر داره. اینجا صاحب مدارک این روایتو که ذکر میکنه، میگه این روایت چه صریحه، همچی خیلی محکم. بله، عبارت ایشون نیست که میگه هاذه روایه، در مدارک هاذه روایه کس صریحه فی عدم استثناء شیء مما یخرج من الارض سوى المقاسمه. این روایت فرمود تقریبا صریح است بر این، تنها چیزی که از حاصل زمین خارج میشه حق المقاسمه، و او حق المقاسمه تخصیص نیست، تخصصاً خارجه. فقط اینجا حضرت به یک عملی که تخصصاً خارجه داره او رو تذکر میده که هر کسی در سهم خودش زکات بهش تعلق میگیره. این جایی که به نحو مقاسمه دادن، حق المقاسمه از اول ملک سلطانه، اون معنی نداره بخواد زکاتش به من تعلق بگیره. اون چرا خدا از این زمین برای تو خارج می کند، در حقیقت فرموده او زکات فیحسسهمه. این از همون عبارتیست که در صحیحه بزنطی بود که علیهمون عشر فیحسسهم، که این بعد المقاسمه گفتیم بعد زمانی نیست، بعد رتبیه. نمیخواد بگه بعد اخراج المقاسمه باید زکات بدی، که یعنی اگه جلوتر زکات بدی ای شریفه که من بعد وصیت یوصا بها اودین، این بعد رتبی، میخواد بگه مقدار الوصیت لدین این به وارث منتقل نمیشه، ما ینتقل الی الوارث غیر مقدار وصیت و بینه. اینجا میخواد همون سیه سفه او در تنه او بگه آنچه خلاصه غیر حق المقاسمه که مال شما نیست، ما بقی اونی که یحصل فی یدک، یعنی اونی که مال تو میشه رشدشو باید بده. اینجا صاحب مدارک فرموده با این که روایت در مقام بیان این است که چی خارج میشه، حق المقاسمه رو فرموده خارج میشه و چیز دیگر رو نفرموده خارج میشه، پس نه خراج استثنا میشود نه معونه. بله، انما علیک العشر فی ما یحصل فی یدک بعد مقاسمته. اگر معونه مستثنا بود باید بگه و بعد المعونه و بعد الخراج. این خلاصه روایتی که صاحب مدارک خیلی بهش اعجاب داره. دیگران هم مثل شیخ انصاری علیه الرحمن این روایت رو در روایتش رو قوی دونستن. اگه یادتون باشه من عرض کردم این روایت اتفاقا یک کسی ممکنه اینجور بگه که این روایت در مقام بیان عقد نفیه نه در مقام بیان عقد اثبات. همطور که اولش گفت لیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشر، اونی که محط نظره همو عقد نفیه، میخواد بگه همه حاصل زکات نداره، بعد حق المقاسمه زکات تعلق میگیره، اما حالا بعد حق المقاسمه به همش تعلق میگیره که حتی معونه مستثنا نیست، او رو ممکنه این کسی در مقام بیان نیست. خلاصه روایت یه عقد نفی دارد یه عقد اثبات. اگه در مقام بیان عقد نفی و عقد اثبات هر دو باشه اون وقت دلالتش خوبه همینطور که صاحب مدارکی، اما اگر یک کسی بخواد بگه سؤال سائل از اول این بود هذه الارض التي يزارع اهلها ما ترافيها، از اول این بوده هدف که آیا مقدار حق المزارعه اونم متعلق زکاته؟ حسن فرمود نه، شما حس خود دوباره زکات بدید. این مثل همون روایت بعدش که میگه فی حسفه، حسه خودم زکات داره، حسه سلطان زکات نداره. این در مقام بیان این است که حسه سلطان زکاتش به تو مربوط نیست، اما این که سهم خودت میشه همش متعلق زکاتت که حتی خراج و معونه مستثنا نیست، ممکنه این کسی در مقام بیان این جهت دیگه نیست. این یه بحثه استفسار شما که آیا روایت در مقام بیان دو تا مسئله، یه عقد نفیه یه عقد اثبات، یا نه به قرینه سؤال، چون سؤال از مقدار حق المقاسمه و مزارعه بوده، حضرت هم همون مدرد میخواد بگه، میخواد بگه حق المقاسمهش متعلق زکات نیست، اما این چه مال خودت میشه همش متعلق زکاته، ممکنه که کسی در مقام بیان این جهت نیست. پس با این که صاحب مدارک می‌فرماد این روایت کس صریحه در این که معونه مستثنا نیست، این به نظر میاد قابل خدشه هست. این بحث استظهار آقایون که آیا روایت دو مسئله میخواد بگه یا یه مسئله، به قرینه سؤال ممکن است بگیم همه عقد نفی را روایت میخواد متعرض بشه، در مقام بیانه عقد اثبات نیست اما بتونیم به اصلاح تمسک بکنیم. خب حالا این بحث استثارش، دلیل دیگری که آوردن برای اینکه معون مستثنا نباشه، این دلیل که شیخ علیه الرحمن روش خیلی تکیه دارن در زکاتشون، در زکات شیخ، که سابقا هم اگه یادتون باشه جلوتر به مناسبتی ذکر شد، و این که میبینیم در روایات و این هم در روایات اهل سنت هم در روایات شیعه، همه یه روایات اهل سنت هم از پیغمبر اکرم اینو نقل کرده که اونی که سوقی از سعیهن یا ارزیم ای فیهر اوش، و اونی که سوقی به دوالی و نوازه فیه نسبون اوش. از این که تفصیل داده شده است بین اونی که به آب جاری و آب بارون باشد و بین اونی که به آب چاه باشد، به نظر میاد این تفصیل به لحاظ معونه زائده است، چون معمولا اونی که سقیب نوازه و دوالی معونه زائده داره، خرج زیادتری داره، به این لحاظ تفصیل داده شده است بین اون آب جاری و آب چاه، و اونجا فرمودن اوش، اونجا فرمودن نصف اوش. اگه بنا بود که معونه از وسط خارج بشه، خب یه تفصیل صحیح نیست. بعد از اونی که همه مخارج رو براس بیرون کنیم، خب اونی که آب چاه خرجش زیادتر، خرجش که بیرون میکنیم، اون ما بقیش رو بیده اوش بده. تفصیل بین الاوش و نصف الاوش یستفاد ازش که ای به لحاظ المعونه است. پس اون وقت معونه رو خود شارع در مقام جعل زکات ملاحظه فرموده است و خودش از اول اشر و نصف اشر و فرموده به همین لحاظ بوده، دیگه اون وقت معونه بعد مستثنان. این خیلی بعیده به فرمایش شیخ انصاری علیه الرحمن، فرمایش این خیلی بعید است که بگن در اون جایی که با آب چاه آب میدی همه معونه رو خارج کن، حتی خرج شطور و دل و اون کسی که عدیر میشه آب و از چاه بکشه، همه اینا رو خارج کن، وقت بعدش هم میموش بده. این که دیگه خیلی از راره به فقران، در حقیقت معونه دو مرتبه مستثنا بشه. معونه رو مستثنا کن، بسیار خوب، بعضی تا به نیم عشق بده. چرا نیم عشق بدم؟ میگه باید که خردش بیاد بشه. خب خردش استثنا کردیم. این رو شیخ علیه الرحمه در زکات این دلیل خیلی محکمی میخوان بگیرم برای من. بعد شیخ میفرمان که محقق در مسائل تبریه از این اشکال یه جوابی داده و او این است که فرموده احکام الله توقیفی است و تعبدی است و حکم احکام و مصالحش بر ما روشن نیست. ما چی میدونیم که برای چی مثلا فرض بگیرید تفصیل داده شده؟ شیخ میفرمان اگر یه دلیل محکم متقنی شما داشتید برای خروج معونه، ما میگفتیم بسیار دلیل محکم داریم، فضولی موقوف، با این که معونه مستثنا شاره تفصیل داره سین اصولی بود، اما ما یه دلیل محکمی که نداریم برای خروج معونه، اینجا نشسته میخواییم ببینیم آیا معونه دلیل هست برای خروجش نه. ما میگیم از همین تفصیل بین عشر و نصف عشر ما استفاده میکنیم که معلوم شه معونه مستثنی. پس اون جواب محقق که فضولی موقوف، اون در صورتی است که یه دلیل محکم متقنی شما بر خروج معونه داشته باشید. اگه یادتون باشه این تفسیر بین عشر و نصف عشر و صاحب جواهر در اونجا هم ذکرش کرد و 5-6 تا جواب ازش داده شده بود. یه جواب همین جوابی بود که محقق داده است که مسائل شرعی توقیفی تعبدی است و مصالحش برام روشن نیست. تفسیر خلاصه موقوف. جواب دیگری که داده بودن این بود که در معونه بعد ما میگیم کارهایی که خود انسان میکنه اونا مستثنا نیست. معونه ای که میگیم مستثنا اون مخارجی که انسان پول بالاش میده، کار خود انسان مستثنا نیست. اون وقت در اون جایی که با آب چاه باشد خود انسان متحمل زحمت زیادتری خواهد شد، استعمال اجراء باید بکنه، بگردد این ور و اون ور و کارگر پیدا کنه و موتورچی پیدا کنه و نمیدونم این حرفا، روغن و غذایل و در این شرایطی که کفونی هم هست اینا خیلی مشکله، این کارهای زیادی این نیمهش برای ایناست و اینا که دیگه مستثنا نیست. اینم یه جواب. یه جواب دیگه گفتن اصلا اون محصولی که با آب چاه باشه اصلا محصولش کمتره، بازدهش کمتره، گندماش مثلا فرضی شاید خوشش نصف اون خوشه های آبی مثلا جونه داشته باشه، این عشقش شاید برای این است که بازدهش مثلا فرض بگیرید کمتره. از این جواب ها داره بودن که اون جلوت اون روز بحث شد. حالا علای حالم یکی از عدلن اینه، بله اتفاقا در خواست معمونه مستثنا اینجا شیخ علی رحمن فرمان که ولذا میبینیم بعضی عبارات اصلا ازشون استفاده میشه که عشر و نیم عشر و دائر مدار آب نهر و آب چاه قرار ندادن، اصلا نیم عشر دائر مدار اونجایی که معمونه داره قرار دادن، تعبیرات باید اینجوری ازش استفاده میشه. مثلا وسیله ابن حمزه اینجوری داره: ولم یخلو جمیع ذلک من ثلاثت اوجه، مما سقیا صیحا او بعلا او عذلا این دقه او سقیا بالغرب او دوالی او ما یلزم علیه معن الکثیره. نیم عشر رو برای اونی که خرج زیاد داره، این ما یلزم علیه المعن الکثیره رو عکس کردن به غرب و دوالی، معلوم میشه اصلا عشر و نیم عشر رو دائر مدار کثرت معونه و قلت معونه قرار دادن. یا دروس عبارتش اینه: فیخرج من هل عشر انسقیت سیحن او بعلن او عزیزن و نصفه انسقیت به دوالی و الغرب و ما فیه معونه. اصلا معلوم میشه فهمیدن مسئله عشر و نیم عشر دائر مدار قلت معونه و کثرت معونه است، پس اینم دلیل بشه بر این که معونه مستثنا نیست، معونه رو خود شارع از اول در نظر گرفته. خب نوعا حساب کرده، نه نوعا شارع دیگه نمیده خودون به فرمایش آزه آرزان فرماد. بله گاهی اوقات ممکن است که اونی که خرج مثلا دعا به نهره همش باید نهسازی کرد، قنات روبی کرد، لای روبی کرد، بسا اون خرجش زیادتر میشه بعضی جاها. اما اونی که با آب چاهه، چاهش سنت بیشتر عمق ندارد و گذایل اونش هم دولت مجانی میدهد مثلا فرض بگیرید و خیلی کم خرجه، این گاهگاهی بله، اما احکام تابع اون موضوعات غالب است. چون غالباً اونی که سقیه به دوالی و نوازه اکثر و معونتنه نصف و اشکال آجده، پس بنابراین حسابی از این بیان استیناس می شود که مسئله معونه رو خود شارع در اصل تشریع گنجونده است و لذا تفصیل بین اشتانیم اشت داده، پس معونه مستثنانی. عبارتی داره شیخ علیه رحمه، ببینی شیخ علیه رحمه در زکاتشون می فرمان بعدین و حاصل کلام، ببین شیخ علیه رحمه می فرمان حاصل کلام ان حمل اخبار بلوغ خمسه اوصف علا بلوغ فائدت زرع لربه الحاصل للزارع بعد اخراج جمیع المعن دونه خرط القفاد. خلاصه مشکل ما بتونیم این بگیم بعد خروج المعونه. این همه روایات اطلاقات که میگه خمسط اوصف چه شد فیه الاشر، اینا همه رو بیان بگیم بعد المعونه. خب اگه یه همچی چیزی بود خوب بود توی روایات ذکر میشود، مخصوصا این که همه علمای اهل سنت قائل به عدم استثناء معونه هستن. اگر ائمه ما عقیدشون بود که معونه مستثنا بود، قاعدش بود این رو بیشتر تذکر میدادن، چنون که در مسائلی که فقه شیعه با فقه اهل سنت اختلاف داره، میبینیم ائمه ما عنایت داشتن که نظر خودشون رو بیان کنن. مثلا در باب ارث چون اهل سنت قائل به اول و تعصیب بودن، ببینید چقدر روایات از ائمه رسیده است که فهمیدن اول و تعصیب باطله. یا مثلا اهل سنت در صلات تراویح به جماعت میخوندن، نافره رو به جماعت میخوندن، چون ائمه ما عقیدشون بر خلاف بوده، شاید 40-50 روایت ما داریم که جماعت در نافله بدعته و صحیح نیست. جایی که عقیده ائمه بر خلاف فقهای اهل سنت بوده، عنایت داشتن که مکرراً نظر خودشونو ابلاغ کنن. اگه بنا بود در این مسئله ائمه شیعه نظرشون خلاف فقهای اهل سنت بود، خب بود یه جزه که میکردن. حالا هیچ همه سکوت کردن، بگن خب یه علی ابن بابلیهی بعد میاد و یه فقه و رضایی می‌نویسد، او توش می‌نویسد که بعد ما اون اصل قرده مثلا فرض بگیرید، این به نظر چیز مشکلی میاد. بنابراین افراد و استثناء معونه در غلات اربعه، خلاصه مشکل است انسان بخواد بگه. مگر این که آقایون از همون بیانی که ما دیروز کردیم از کلمات فقها و فتاوا اطمینان پیدا کنند که مسئله از ائمه علیهم السلام تلقی شده. و ما عرض کردیم فقط اشکالش این است که این چه امامزاده است خود متولیش ایمون نداره، شیخ علیه الرحمه در خلاف و مفتوش خلافش رو گفته بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.